وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم شنوندگان ارجمند سعادت آباد رادیو تهران. ساعت 16:05 است و قراره که تا لحظات دیگه گفتگویی داشته باشیم درباره یک موضوع بسیار مهم. سلام میکنم به سردار گدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکاران خوبتون در استودیو و همچنین شنوندگان عزیز برنامه، و سال نو رو هم تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید سردار. ما در سالگرد عملیات شکوهمند بیت المقدس هستیم و به همین مناسبت از شما دعوت کردیم که همراه ما باشید تا بیشتر درباره این عملیات و جانفشانی سربازان ارجمند 8 دفاع مقدس در این عملیات با ما صحبت بکنید. موضوعات دیگری هم اگر که فرصت بشه حتما خدمتتون هستیم. شما خودتون خاطره ای از این عملیات دارین؟
اصلا بوضوعش ما که خب شنوندگان ما میدانن که این عملیات از آخرین عملیات های دفاع مقدس در سال 67 بود، چون بعضی عملیات بیت المقدس رو با اون عملیات اصلی بیت المقدس که در سال 61 بود و منتهی شد به آزادسازی خرمشهر خب اشتباه میگیرن. اون عملیاتی که امروز 6 فروردین سال روز آغازش هست، در واقع عملیات بیت المقدس 4 هست که در سال 67 در منطقه در بندیخانه عراق انجام شد و اهداف عملیات هم در واقع اهداف تکمیلی بود برای عملیات هایی که انجام شده بود در محورهای شمالی. فلزا من توفیقی که در این عملیات حضور داشته باشم رو نداشتم، ولی خب یکی از عملیات های مهم بود در سال 67 که خب سال 67 هم در واقع سال پایانی دفاع مقدس بود. عراقی ها در این عملیات در واقع برای اینکه مانع از موفقیت رزمندگان اسلام بشوند اقدام کردند به بمباران وسیع و گسترده شیمیایی در اون منطقه، و تعداد قابل توجهی از جانبازان شیمیایی ما مربوط به عملیات بیت المقدس 4 در سال 67 هستند.
درست سردار، طبیعتا همچنان این روحیه در بین جوانان کشورمون وجود داره، این روحیه‌ای که توجه میکنه به حفظ آب و خاکمون، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بسیار تلاش کرده و تلاش میکنه برای اینکه ما اقتدار خودمون رو در دنیا حفظ بکنیم، و این اتفاق بسیار بزرگی است. میخوام یه مقداری درباره شرایط امروز کشورمون صحبت بکنیم، این که ما در حوزه سیاسی سپاه پاسدارانمون در چه فعالیت‌هایی رو در حقیقت مد نظر داره برای اینکه ما بتونیم این اقتدار رو در سال پیش رو هم حفظ بکنیم و ادامه بدیم انشالله.
بله، خب همینطوری که همه مردم عزیز و بزرگوار ما مطلع هستن و تجربه این سال هم به ما این رو اثبات کرد، اگر یه ملتی بخواهد عزت خودش رو، استقلال و ارزش‌ها و منافع و امنیت خودش رو حفظ بکنه، باید از قدرت دفاعی بالایی برخوردار باشه متناسب با تهدیداتی که براش وجود داره.
بله.
کشور ما به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و همچنین به دلیل آرمان‌های انقلاب اسلامی که مهمترینش آرمان تمدن‌سازی، تهدید جدی رو داره. و اگر انقلاب هم نمی‌شد، خب ما تهدیدات علیه موجودیت کشور رو در گذشته هم تجربه کردیم. در دوره قاجار جنگ‌های تحمیل شد، بخش‌های جدا شد. در دوره پهلوی که اساساً به دلیل وابستگی رژیم گذشته چندین نوبر چندین قسمت از سرزمین‌های ما جدا شد، که آخرینش بحرین بود که حالا مردم بیشتر شاید این تو ذهنشون باشه. بعد از انقلاب هم خب ما دیدیم که جنگی رو بر ما تحمیل کردن، و از اهداف این جنگ این بود که ایران رو تجزیه بکنن و انقلاب اسلامی رو هم شکست بدن، ولی خب در پرتو اون دفاع مردمی و اینکه حضرت امام دفاع ما رو عاشورایی کرد و فرهنگ ایثار و شهادت در کشور ما به حد بالای خودش گرفت، جنگی که بعد ما تحمل شد با شکست و ناکامی مواجه شد و ملت ما این جنگ رو تبدیل کرد به دفاع مقدس. خب باید ما به این نکته توجه بکنیم. حالا بحث سپاه پاسداران رو من اشاره خواهم کرد، ولی این نکته مهم اینه که کشور ما، ملت ما اگر بخواهد این سربلندی و این اقتدار و این موقعیت ممتاز با در حال پیشرفت خودش رو حفظ بکنه، بله، هر روز باید بر اقتدار دفاعی و قدرت دفاعی خودش بیفزایه. خب تر قدرت دفاعی، تجهیزات و امکانات و سلاح و جنگ افزار یک بخش کاره، اما یک بخش هم برمیگرده به اون فرهنگ دفاعی. و در بحث فرهنگ دفاعی، مؤلفه ایثار و شهادت یک مؤلفه بسیار مهم و جدی هستش. یعنی در واقع اگر ما به دنبال این باشیم که کشورمون برخوردار باشه از قدرت دفاعی در سطح بازدارندگی نظامی، میبایستی حتما قدرت فرهنگ دفاعی ما هم روز به روز تقویت بشه. و امروز سپاه پاسداران در هر دو حوزه در حال حرکته، هم از یک سمت به دنبال تقویت بنیاهای دفاعی از لحاظ تجهیزات و ابزارآلات که خب هر روز رسانه ملی مادر اینا رو اطلاع رسانی میکنه، هر از چندی از تجهیزات مدرن و پیشرفته رونمایی میشه در حوزه دریایی، فضایی، موشکی، و از طرف دیگر هم بحث تقویت فرهنگ دفاعی که خب حالا ما در ایام تعطیلات نوروز هم هستیم، شما شاهد هستید بحث کاروانهای راهیان نور رو، مراسمها و مناسبتها، کنگرههای شهدا، در هر دو حوزه باید کار کرد. و این هم هدفی نداره جز این که این ملت سرافراز و سربلند همواره قدرت دفاعی خودش رو داشته باشه، و وقتی که ملت ما قدرتمند باشه و بتونه از خودش دفاع بکنه قطعاً امنیتش هم پایداره. دشمن موقعی هوس میکنه و وسوسه میشه بر تهاجم که ارزیابیش از ما این باشه که ما ضعیف هستیم، حالا بله، چه به لحاظ فرهنگ دفاعی، چه به لحاظ ابزارآلات و امکانات. خب الحمدلله سپاه، ارتش، نیروهای مسلح، وزارت دفاع در حوزه تجهیزات و ابزار و ادوات دفاعی و نظامی کشور رو در بهترین موقعیت قرار دادن. این واقعا نه غلو نه اغراق، خودش دشمنان ما هم به این موضوع اعتراف میکنن. ما امروز قدرت دریایی راهبردی داریم، ما امروز در هوافضا یک قدرت فوق‌العاده‌ای رو به لحاظ اقتدار موشکی داریم، در حوزه زمینی به همین صورت نفوذ منطقه‌ای. خب باید به موازات این مسئله این فرهنگ دفاعی و فرهنگ ایثار و شهادت رو هم حفظش بکنیم. خب باید به این نکته توجه بکنیم که جنگ نرمی که دشمنان ما به راه انداختن، این تهاجم فرهنگی و این قتل عام فرهنگی، هدفی رو که داره دنبال میکنه، یکیش همین از بین بردن فرهنگ ایثار و فداکاری و شهادت و اون روحیه فلاحشوری و اون شجاعت و مردانگی در کشور ما هستش که باید این رو ما مراقبت بکنیم و مسئولان ما، احزاب، گروه‌ها، جریان‌های سیاسی، کانون‌های مختلف، مسئولین خصوصا در دولت از مهد کودک‌ها بگیریم تا مراکز آموزش عالی، همه باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشیم که اگر ما بخواهیم این اقتدار و این شکوه و این پایداری و امنیت پایدار رو حفظ بکنیم، باید مؤلفه های اصلی اقتدارمون رو که یکیش تو حوزه فرهنگ ایثار و شهادت اینها رو حفظش بکنیم و روز به روز تقویت بکنیم.
درست. سردار، یکی از نکاتی که بهش اشاره کردید این همدلی و همزبانی بین احزاب و گروه های مختلف سیاسی در کشورمون هست، و حالا در شرایط حساس فعلی که تیم دیپلماسی کشورمون مشغول گفتگو و رایزنی در مذاکرات رفع تحریم هاست و حالا بدعهدی هایی که به صورت سابقه دار از سمت اروپا و خصوصا امریکا صورت گرفته، تیم دیپلماسیمون داره تلاش میکنه در حوزه مذاکرات فعالیت ها و فرایندی رو در حقیقت بنویسه که این بدعهدی ها کمتر بشه. من میخوام رویکرد سیاسی سپاه رو نسبت به این مذاکرات بدونم و پیشبینی شما رو به عنوان معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آنچه که در مذاکرات می‌گذره؟
بله خب ببینید، مذاکره رویکرد نظام و سیاست نظامه و طبیعیه که وقتی که نظام اسلامی با محوریت مقام معظم رهبری یک سیاستی رو در عرصه بین المللی دنبال میکنه، از جمله حالا سیاست مذاکره و گفتگو در حوزه مسائل هسته‌ای، قطعا خب این مذاکره مورد حمایت ملت ایران، احزاب، گروه و جریان ها هست. اما نکته ای که وجود داره اینه که ما یک تجربه 8 ساله رو از مذاکره با غربی ها، اروپایی ها و آمریکایی ها در موضوع هسته‌ای داشتیم، منتهی شد به برجام و بعد بدعهدی اونها رو هم خب ما دیدیم که چگونه اونها وقتی که اون توافق انجام شد، خصوصا آمریکایی ها از توافق خارج شدن، به تعهداتشون عمل نکردن، تحریم ها رو چند برابر کردن. خب حالا این دوره جدید مذاکره با تجربه 8 ساله گذشته باید دنبال بشه و پیش برده بشه. سیاست های نظام هم به نظر میرسه که خیلی روشن شفافه و همگان این انتظار رو دارن که تیم مذاکره کننده دولت 13 اون خطوط قرمز رو روش پافشاری بکنه که تا به حال هم این گونه بوده و مرتب هم اعلام کردن. ولی خب طرف غربی و خصوصا اروپایی ها و آمریکایی ها چون از مذاکرات اهداف دیگری رو دارن دنبال میکنن، به راحتی حاضر نیستن این حقوق ملت ایران رو و شروطی رو که ملت ایران و نظام اسلامی مد نظر داره بپذیرن. البته نکته ای که بسیار بسیار حائز اهمیته و تأثیر هم گذاشته رو انفعال طرف اروپایی و غربی و خصوصا آمریکا، این نکته هستش که دولت 13 حل مشکلات کشور و خصوصا مشکلات اقتصادی رو به شما گره نزد به مذاکرات و خود غربی ها هم متوجه این معنا شدن که تحریم ها روی اقتصاد ایران روز به روز داره اثرش کمتر میشه و اقتصاد ایران در واقع رو ریل صحیح داره قرار میگیره و ما بدون برجام و مذاکره و احیای برجام هم میتوانیم در واقع اقتصاد ایران رو شکوفا بکنیم. فلذا اونا عجله‌ای رو دارن برای اینکه هر چه زودتر برجام رو احیا بکنن. منتها خب تیم ما این هوشمندی رو داره و این سیاست نظام هم هستش که حقوق ملت ایران در مذاکره و توافق باید حتما مورد توجه قرار بگیره. باید تحریم ها رو برداشته بشه، تضمین ها وجود داشته باشه و به نظر میرسه که اونها امروز بیشتر عجله دارن برای رسیدن به توافق تا جمهوری اسلامی ایران و من فکر میکنم که این امکان وجود داره، مشروط بر این که آمریکایی‌ها واقع بینانه تر به مسئله نگاه بکنن، اروپایی‌ها همینطور، چون جمهوری اسلامی راه خودش رو در پیش گرفته و هیچ نیازمند به این نیست که برای عبور از یک بنبستی به هر نوع توافقی تن بده و اون خطوط قرمز حتما باید در این مذاکرات و توافق احتمالی آتی مورد توجه واقع بشه.
درست. من خدمت شنوندگان محترم سعادت آباد رادیو تهران عرض بکنم که در حال گفتگو با سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستم. سردار، در مذاکرات بحث تحریم های سپاه هم مطرح شده، شما در جریانش هستید یا نه؟ یعنی میخوام بدونم که در رایزنی هایی که شما با تیم دیپلماسی کشورمون دارید، آیا موضوع تحریم های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم مطرح هست یا نه؟
ببینید، اون چه که خود تیم داره دنبال بکنه این هستش که تحریم هایی که ظالمانه و ناجوانمردانه علیه ملت ایران وضع شده، این تحریم ها باید برداشته بشه و فرق نمی کنه که این تحریم ها متوجه کدوم بخش و کدوم قسمت ها باشه. ما یک حاکمیت یک پارچه رو داریم، ما یک ملت واحدی رو داریم، جمهوری اسلامی اینجا مطرحه، ملت ایرانی اینجا مطرحه، کشور مطرحه و امریکایی ها در واقع هر جایی که تحریمی رو اعمال کردن، از جمله تحریم سپاه پاسداران یا بردن سپاه در فهرست گروه تروریستی، برای تضعیف ملت ایران بوده، چون سپاه پاسداران فرزندان این ملت و بازوان توانمند ملت ایران هستن. ولی تیم مذاکره کننده تمرکزش بر برداشته شدن تحریم هایی که اونها وضع کردن و در واقع باید این تحریم ها هم برداشته بشه. به نظر میرسه که اینجا مطلب به این صورت نیستش که حالا روی یک بخش از تحریم ها یه حساسیت خاصی باشه و یه تمرکز خاصی باشه. نه، من فکر میکنم که تیم مذاکره کننده طبق سیاست نظام و اونچه که مقام معظم رهبری فرمودن باید دنبال بکنه این امر مهم رو که توافقی انجام بگیره که نتیجه اون توافق برداشته شدن تحریم هایی باشه که امریکایی ها خصوصاً علیه ملت ایران و جمهوری اسلامی وضع کردن.
درست. سرد سال آخرم را از شما میپرسم با توجه به موضعی که غربی ها گرفتن در خصوص حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نمایشگاه دفاعی قطر، رسانه های بیگانه هم خیلی دربارش در این روزها صحبت کردند. میخوام از نگاه شما به عنوان معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره این موضوع دیدگاه سپاه پاسداران رو بدونم.
من فکر میکنم که غربی ها و رسانه غربی از تحولات و از زمان خیلی خیلی عقب هستند، خصوصا آمریکایی ها که تو این روزهای چنین موضعی رو گرفتن و ابراز نارضایتی کردن، ابراز ناخرسندی کردن که چرا جمهوری اسلامی در نمایشگاه قطر حضور داره و تجهیزات خودش رو اونجا به نمایش گذاشته. این ادبیات آمریکایی ها و این گله کردن ها و ابراز نارضایتی و ناخرسندی کردن ها مال چندین سال قبله که آمریکایی ها یه قدرتی رو داشتن، یه حضور رو در منطقه داشتن، ولی امروز شرایط منطقه به طور کلی تغییر کرده و اساسا آمریکایی ها در حال فرار از منطقه هستند و جمهوری اسلامی یک قدرت تثبیت شده منطقه‌ای هستش. و من فکر می‌کنم که کشورهایی چون قطر که میزبان این نمایشگاه هستند و دعوت کردن، بهتر از آمریکایی‌ها متوجه موقعیت ایران و توان و اقتدار ایران هستند و این مطلبیه که کشورهای مختلف هم بهش توجه دارن. خب امروزه جمهوری اسلامی یک قدرت تعیین کننده در منطقه و در آستانه تبدیل شدن به قدرت جهانی و بین المللی هست و آمریکایی در حال عبور هستند. من فکر میکنم که این سر و صداها درسته داره انجام میگیره، ولی با واقعیت های زمان همخوانی نداره. گذشت اون زمانی که یک نوع فضاسازی و یک نوع ابراز ناخرسندی دولت ها رو وادار میکردن به این که تبعیت بکنن از اونها. خب قطعا دولت قطر متوجه تبعاتی از این دست بود، ولی امروز جمهوری اسلامی یک قدرت تعیین کننده است در منطقه. خود عربستانی ها چند قبل مقاماتشون اعلام کردن که ما در این منطقه هستیم و جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور منطقه‌ای و باید بریم به سمت اصلاح روابطم با جمهوری اسلامی. خب ملت ایران و جمهوری اسلامی روی کردش اینه که منطقه متعلق به ملت‌های منطقه است و ملت‌ها با هم هیچ مشکلی ندارن. اگر مشکلی در منطقه وجود داره، سیاست‌های برخ از دولت‌ها هستش که من فکر می‌کنم این واقع‌بینی و واقع‌گرایی در برخ از این دولت‌ها روز به روز داره تقویت میشه و هر دولتی که نگاه واقع بینانه تایی رو پیدا بکنه قطعا از آمریکای در حال افول در منطقه فاصله میگیره و به سمت جمهوری اسلامی گرایش بیشتری رو پیدا میکنه. خب ما میبینیم قطر یکی از کشورهایی که آمریکایی‌ها پایگاه‌های بزرگی رو دارن، ولی با این حال امروزه قطری‌ها به دنبال روابط راهبردی و روابط گسترده با ما هستن و این هم برمیاد به واقعیت‌هایی که داره خودش رو نشون میده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آرزوی سالی خوب برای شما و تمام سبزقامتان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال و قرن جدید دارم.
متشکرم، موفق باشید، خدا حافظ شما.